الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهداتین مهدیین المنتجبین سینا بریت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. منظر مبارکه سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریفه شورا است. در آیه مورد بحث امشب آیه 36 و آیات بعد از آن خداوند سبحان بعد از ذکر مطالب گذشته و اشاره‌ای که به پاری از آیات خیش داشت که دیشب به سمع مبارک رساندیم حقیقت مهمی رو بازگو می فرماید. فما اوتیتم من شیئا فمتاع الحیات الدنیا. هر آنچه شما انسان ها داده شده اید این نیست مگر متاع و سرمایه زندگی دنیا. و آنچه در نزد حق است خیر و ابقا، هم خصوصیت بهتری برای شما دارد هم پایدارتر است. کلمه فما اوتیتم، ما موصول عام است، همه چیز را در بر می گیرد. هر آنچه اوتیتم، فعل مجهول اوتیتم یعنی داده شده اید، از ماده ایتا می آید و ایتا و اتا با ته دو نقطه در کلام عرب به معنای شیئی را به کسی دادن و واگذار کردن، اون هم شیئی را دادن و واگذار کردنی که در پس اون مزد و منتی نباشد. بزنیدیم در باب زکات همیشه در قرآن کریم یعطون از زکات، ایتا از زکات مطرح می شود، چون خداوند این مال رو وضع کرده است در مال اغنیا از آن خود اون مستحقان حق است. اگر پرداخت چنین حقی می کنند شق القمر نکردند و مالی را به صاحبانش دادند، لذا در ازای پرداخت این نه توقعی است و منتی است. خداوند تعبیر یعطون از زکات می کند، ایتا و زکاه می کند، چون حق کسی را به او رساندند. فرمود فما اوتیتم، هران چه شما خدا به شما داده است بی مزد و منت ای انسان ها. من شیء، باز مجدد تأمین داده شد همه چیز. فمتاع الحیات الدنیا، اینجا دو نکته بسیار مهم وجود دارد. به ذهن می آید که این آیه شریف مشابه این آیه در قرآن ادله اثبات مالکیت خصوصی در شرع مقدس اسلام است. چون میدانید در بعض از مکتبهای اقتصادی به هر حال اینها رویشون بر این بود، فکرشون این بود که خواستن به نوعی خدشه در مالکیت خصوصی ایجاد کنند و القاء مالکیت خصوصی کردند و انکار اون کردند. عوارض و مشکلاتی که پیش آمد در پس این تفکر اقتصادی آن بود که اون حالت ذوق و شوق عملاً در جامعه گرفته شد. به لحاظ این که مالکیت خصوصی امر فطری است و ما اوتیتم، خدا این رو در نهاد انسانها قرار داده، داده شدند انسانها، این حس مالکیت گرایی از خصوصیات فطری انسان هاست و ستیزه کردن با فطرت به جایی نمیرسد. اون جوامع اقتصادی که اومدن و القاء مالکیت و خصوصی کردن، یه نتیجهش این بود که اون شوق عمومی کاری در جامعه فروکش میکنند. وقتی انسان ها احساس میکنند که دستاوردشون به سوی خودشون باز نمیگردند به سوی حزبشون رو برگردن، به سوی مکتبشون به اون معنای مکتب اقتصادی و سیاسی برگردن، اون شور و شوق وجود ندارد که هنگامی که احساس میکنن که به خورتاتبانی به بازوی خیش که سعیت بود در ترازوی خیش، احساس میکنن که اون سعیت بود در ترازوی خیش است، اونجا قضیه فرق میکنند و یه حالت گرایش بیشتری و شوق بیشتری به عمل دارند. خداوند سبحان اصل مالکیت خصوصی رو در نهاد وجود و در ناموس فطرت قرار داده است. فرمود فما اوتیتم من شیء، این ایتاء الهی است. خدا به انسان ها چنین حق تصرفی را داده است، امضا میکند از اعتبار این حق را. این حق الهی است که وضع شده است و به انسان ها داده شده است و احترام به اون گذارده می شود. مستحضرین ما در فقه ابوابی داریم که اینها همه فرع بر مالکیت خصوصی است. اگر نباشد تمام اونها زیر سوال است. هنگامی که بحث تجارت و بیع مطرح می شود در فقه می گویند لا بیع الا فی ملک. بیع تصور نمی شود مگر در ملک. کدام ملک؟ ملک خصوصی. ما که ملک دیگران نمی توانیم، ما که مدعی العموم نیستیم، ما که ملک دیگران نمی توانیم بفروشیم. لا وقف الا فی ملک، لا حبت الا فی ملک، لا اجاره الا فی ملک، لا اعاره الا فی ملک. اگر اجاره است، اگر اعاره است، اگر هبه است، اگر وقف است، اگر بیع است، هر چی هست اینا تمام در ملک، همه ادله اختصاص به ملکیت دارن و مالکیت اینجا مالکیت خصوصی است. این آیه شریف پس ابتداعا اثبات این معنا می کند فما اوتیتم من شی، هر آن خدا به شما داده است از هر چیز. فمتال حیات دنیا. نکته دوم، تمام این خصوصیات بله خداوند شما رو تملیکتون کرد، اینها رو به شما داد، اما بدانید اینها فمتاع، اینها همه متاع است، اینها همه امتعه است، عامل تمتع و استفاده است، عامل توقف نیست. این همان نکته است که مکرر در قرآن کریم با اون برخورد کرده ایم و خدمت عزیزان بازگو شده است که به طور کلی نگرش توحیدی و نگرش قرآنی به دنیا تعیین کننده زندگی ما مسلمانان و موحدان است و خداوند سبحان همیشه این رو تعلیم داده است به ما انسان ها. شما هر اون چه خدا در این دنیا به ما داده است و عطا کرده است، تمام اون چه در او دنیا صدق می کند، اینها همه عاملی است و ابزاری است برای اون که ما را به مقاصد عالی تر برساند. اگر دنیا و تمام مصادیق اون عامل توقف باشد، این خلاف وضع الهی است، خلاف قانون الهی است. اگر ما در هر کجای دنیا و بهره برداری های دنیا و تمتعات دنیوی، اگر یک کسی در حد و در نرز شهوت ماند، اگر یک کسی در حد احراز مالکیت همونجا متوقف شد، یعنی تمام هم مهمت و کوشش صرف در این شد که فلان شی رو به دست بیاورد و تحصیل کند، به بیان دیگر همون هدف شد براش در زندگی و غایت تلاش و کوشش شد، این خلاف وضع الهی است و پایان مبارکی ندارد و فرجام ناپسندی دارد، چون خلاف وضع الهی است. خدا این قرار نداده است. اون نگرشی که به ما تعلیم می شود در قرآن کریم اینه که تمام ماحصل زندگی ما، تمام اون که خدا به او دنیا گفته است و الحیات و دنیاست متاع، متاع نه ابزار، اینا ابزار. برخورد ما با اینها باید ابزارگونه باشد. ما هدفمون اینها نیستن، مقصد ما اینها نیستن. ما تلاشمون و خودمون رو وقف اینها نمی کنیم، عمر رو صرف نمی کنیم که اینها رو صرفا به دست بیاوریم، بلکه ما می خواهیم از اینها استفاده ابزاری کنیم. خودمون رو وقف اینها نمی کنیم، اینها رو به وقف خودمون بکنیم. یک، و در این حال باز با خود همین گونه فمتاع و حیات دنیا و متاع بودن، این بوده وضعیه رو میرساند که در این حال باید ما استفادهمون رو از اینها بکنیم، ما باید تمتعمون رو از عنایات الهی داشته باشیم و الا اینها از بین میرند، اینها باقی نمیمانند. این فرصت ها که دست میدهد و اون تملک هایی که برای ما میاد و هر آن موقعیتی که ما در دنیا احراز میکنیم بسیار ناپایدار است، سریع میگذرد. تمر و مر صحاب، مانند عبر میگذرد. یا از این تملکات و موقعیتی که داریم استفاده میکنیم یا نمیکنیم، نکردیم تمام است، تکرار نمیشود. اینا متاعه، باید تمتع در اون باشد و استفاده و برخورداری و بهرهمندی باشد برای اون مقصد دیگری که وجود دارد. فرمود اون که خدا به شما تمدید کرده است در این حیات دنیا متاع است. زما عند الله خیر، این میشه هدف این متاع. خدا چرا اینها را داده است؟ برای که شما را به عند الله برساند اینها. و اون چه در نزد خداست که هدف است، اون خیر است. اون برای شما انسان ها بسیار کثیر نفع است. اون چه در نزد خداست که شما در عوض معامله با این ابزار می توانید به دست بیاورید، اون سراسر خیره. در دنیا این متاع شما سراسر خیر نیست. هر ملکی هم که خدا به انسان می دهد، کدام ملک باشد که انگوش بر دل صاحبش بگذاری و دردهای دلش باز نشه؟ ما نگاه میکنیم میگیم عجب پاساج فلانی دارد، اما وقتی می نشینی پای دلش می بینی بیزار است از این پاساج. فلان کس نگاه میکنیم عجب باقی دارد، می بینی آه این باغ عجب باقی است، این درخت هایی من فکر میکنم که فلان است، اما وقتی پیش صاحب باغ می نشینی می بینی باغ نگو داغ گو چون نیست رو گل، می بینی سراسر دلش رو درد گرفته است. وقتی که نگاه میکنید همین مایملک های دنیا زیر اون، وقتی نگاه میکنید زیر بناش خیلی محکم نیست. اگر خیلی حکیمانه بنگرید در کنار اینها خیلیت کامل وجود ندارد، یعنی قمها قصد اما اینهایی که من درز میکنم اونایی که از طریق حلال و درست حسابی به دست بیاد، اونه که از طریق حرامیات که حسابش مشخص است دیگه، اونی که از طریق ظلم به دیگران می آید، اونی که با حق دیگران بنا گذارده می شود، اون که حال روزش معلوم از کاخ سبز ماویه ها، نه سخن در اونهاست که از طریق تکسب حلال به دست می آورند و از طریق عدالت برخورد، عدالت اقتصادی به دست می آورند، همونها هم که چنین می کنند وقتی می نگری می بینی همش خیر نیست براشون. اما ما این در الله خیر، اون چه در نزد خدا سراسر اون خیر است و ابقا. اینجا ما در دنیا دیدیم صبح اومدیم نبود، فنا شد، یه ماه گذشت از بین رفت، بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، اما و ما عند الله اون که در نزد خداست ابقاست، اون جاودان و باقی است و اون هدف باقی. انسان خردمند هیچگاه فانی را به باقی معاوضه نمی کند، انسان خردمند غیر خیر رو به خیر هرگز معاوضه نمی کند، مگر مشکل داشته باشد، مگر قدی درست کار نکند اون قوه مفکره او، و الا که این معامله سوی را نمی کند. للذین آمنوا، اینها که گفتیم برای اهل ایمان است، اونها که به این حقیقت ایمانی اعتقاد بیاورند، اگر اعتقاد نباشد که اینها ارزشی ندارند برای کسی، اینها بر اساس اعتقاد است، اعتقاد به خداست، اعتقاد به فرداست، اعتقاد به مالکیت خداوند سبحان، اعتقاد به قوانین الهی، اینها لازمه اون کار است. للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، و اونها که کار رو به خدا وا میگذارن این انتخاب الهی است و خداوند اینو برمیگزیند براشون. اگر کار رو به هر واگذار کردید بپذیرید امر الهی را، با اون که خداوند به عنوان وکیل شما میگوید و توکل علی الحی الذی لا یموت، تکیه بر گفته او بکنید و به مقتضای اون گفتار عمل بفرمایید. حال به مناسبت اینکه این بحث پیش اومد و خداوند این توصیه رو به اهل ایمان کرد که این باید منطق و نگرش اهل ایمان به دنیا از این زاویه دید باید باشه، دنیا رو ابزارگونه ای بدانن، باید تمتعشون هم بردارن از دنیا چون متاع است، خدا متاع آفریده بود استفاده از دنیا کرد، اما استفاده ای که انسان رو به خیر و ابقا برسانه، خیلی آیه منظم خیلی زیباست. حال به این مناسبت از اینجا شروع میکنند حضرت باری تعالی هشت صفت مطرح میکنند که این الذین آمنو، این متوکلین علی الله، میدانید مشخصاتشون چیه؟ اگر شما هم میخواهید ابواب جمعی این گروه باشید باید این صفات درتون دیده بشود. اینها کسانی هستند که والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اینها اولا کسانی هستند که اجتناب دارند از کبائر الاثم، از کبائر جمع کبیره است، اینها اجتناب دارند. اجتناب رو میدانید از ماده جلب، اجتناب یعنی پهلو عوض کردن، مسیر رو عوض کردن. اینها مسیرشون در مسیر کبائر نیست، در مسیر زندگیشون جوری حرکت نمی کنن که برخورده با کبائر داشته باشن، انتخابشون انتخاب درستی است، اجتناب می کنن، جهتشون رو عوض می کنن، مسیر زندگیشون رو عوض کردن با کبائر. کبائر رو اسم گفتیم، کبائر جمع کبیره و خود کلمه اسم به معنای نقصان، به معنای کاستی، به معنای زیان، بر گناه اسم اطلاق می شود. به لحاظ چه؟ به لحاظ این که کدام گناه است که برای انسان نقصان میارد، کی از گناه به جای رسیده است، چه کسی از گناه یه پله بالاتر اومده. گناه غیر از اینه که انسان هی مرتب آدمی رو یه پله پایین تر می برد، مگر نه این است که جهنم درکات دارد، بهش درجات دارد، به بالا می روی درجه، به پایین می آیی درجه. گناه مرتب انسان رو هی تنزل می ده، هی نقصان ایجاد می کند، هی زیان ایجاد می کند. این مسلم است در نزد عاقلان و عالمان. اسم یه چنین معنایی را دارد. فرمود اونهایی که اجتناب می کنند از کبائر اسم و از فواحش جمع فاحشه، فاحشه یعنی کارهای خیلی زشت، کارهایی که دیگه نمی شد به هیچ آبی ننگ اینها را شست، خب با این جمله که خداوند میگوید پس طبعا زود به ذهن ما میآید که ما کبائر الاسمی داریم، نقطه مقابل اون صغائر الاسمی داریم، یه گناهان کبیره داریم و یه گناهان صغیره داریم، ما یه فواحشی داریم و یه غیر فواحشی داریم، یه گناهانی که خیلی زشتن یه گناهانی که کمتر زشتن. خب این بحث روشن است به هر حال، همان گونه که خاطر آیان مستحضر است و شاید در مواردی هم متذکر شده. این به یه معنا اگر نگاه کنیم ما کبیره و صغیره نداریم، یعنی اگر بحث قانون گذاره، اگر بحث مقننه و خلاف با قانون، تخلف از قانون، مقابل قانون گذاری استادن، چه فرقی است بین صغیره یا کبیره؟ من اینکه به خودم جرأت دادم یه وجب پا بگذارم تو اون طرف خط، حالا چه یه وجب بگذارم چه 100 متر برم، اگر من مقابل قانون گذار استادم و قانون او را جدی نگرفتم، به شوخی برگزار کردم و تخلف قانون کردم، چه فرق میکنه من یه قاشق مال حرام بخورم یا 100 قاشق مال حرام بخورم؟ خوردن حرام حرام خوردن است، به قطره اونم خوردن است، به دریای اونم خوردن است. اگر ما به لحاظ تخلف و مقام قانونگذار بنگریم، ما در نزد خداوند سبحان کبیره و صغیره نداریم، کل ذنب کبیره، تمام گناهان کبیره است. برای شوخی است، با کی در افتاده، با کی مقابله کرده، با اون ذاتی که یا من هو آخذون به ناسیتی، اون خدایی که تمام وجود ما در قدرت اوست، با اون خدایی که ولا یوم چنون فرار من حکومت اکف تعبیر امیر المؤمنین، اون خدایی که از قدرت او اصلا نمیشه برون در، به تعبیر خواهانی کجا می گریزم، کجا مبلیزم، کجا برمیم، مگر میشه جایی رفته از قدرت او و سیطره او؟ با کی در افتادن؟ این دون شیر هست به بازی نگیر، نمیشه با خداوند سخن در افتاد. از این زاویه اگر بگیرید ما صغیره و کبیره نداریم عزیزان. اما هنگامی که به لحاظ آثار گناهان را می نگیریم، پاره از گناهان هم که اینها شومی و تیرگی بیشتری در وجود انسان ایجاد می کنن، پاره از گناهان هم که اینها تیرگی کمتر ایجاد می کنن. اگر به لحاظ آثار بگیرید، بله ما صغیره داریم و کبیره داریم. طبیعی است انسانی رو کشتن و قتل نفس، آیا اون حالتی که در وجود، اون درندگی که در وجود انسان ایجاد می کند، برابر است با یه دروغ گفتن؟ برابر است با یه قیبت همون انسان رو کردن، یه تهمت به او زدن؟ انسان نمی فرش. اون اثری که از اون کار در وجود ما حاصل می شود، اون چه درصدی است بین اون و بین یه قیبت کردن و یه دروغ گفتن؟ رضا طبعا در کنار اون کار باید بگیم دروغ یه گناه کوچکتر است و قتل نفس گناه بزرگتر است. فلان مسئله اخلاق جنسی رو مرتکب شدن کجا؟ و فرض بفرمایید انگشتی مثلا فرض کنید انسان دوست داره کسی بزنه، ضربه به کسی بزنه، این کجا و اون کجا؟ این چه اثری ایجاد میکنه؟ اون چه اثری ایجاد میکنه در روح و جان انسان؟ اون میشه کبیره، این میشه صغیره. بنابراین اینها به لحاظ آثار ذنوب و گناهان هست، تقسیم کبیره و صغیره در قرآن و شاید همون ضابطه کلی که در المقاصد الخمس و مقصدهای پنجگانه انبیا مطرح شده است، میشه گفت گناهان کبیره اون گناهانی است که اختصاص به اسلام ندارد، اختصاص به یهودیت و مسیحیت ندارد، اون گناهانی که از ازل تا ابد حرام بودند، بالای این شریعت و اون شریعت نبودند، اون گناهان کبائرند، یعنی قتل نفس در تمام شرایع الهی ممنوع، تعدی به جان انسانها، تجاوز ظلم و غیر مشروعه، نابخشیده نیست قتل نفس. و من قتل نفسا متعمدا، کسی که میکشه انسانی را به عمد، فجزا او جهنم، جزای این جهنم است، خلود بیرون نمی آید. خب ببینیم اینجا در تمام شرایع الهی حکم همین است، کفر، شرک، ارتداد، ضربه و لطمه به قبه عاقله، شرب خمر، شخصیت و وجود رو پایمار و لکه‌دار کردن، اینها در تمام شرایع الهی حرام است. تعدی به ناموس در تمام شرایع الهی حرام است. اینا هم چه چیزی میشه کبائر؟ ماورای اینها اون گناهانی که اختصاص به این شریعت دارد، به اون شریعت مثلا دارد، اینها بعضن تحت ضابطه صغیره می آید. فرمود صفات اون مؤمنین متوکل آن است که یجتنبون، اجتناب میکنند از کبائر و از فواحش، از اون گناهانی که خیلی زشتند. حالا گاهی هم برهان در زندگی پیش میاد دیگه، قدری پاشو میلازد دیگه، بارهای نکایت رو عرض کردیم، حالا العهدتا علی الراوی نقل میکنم از عطار که از خیام که ابریق می مرا شکست گیره بیرا، حالا بادی وزید و پیمانه افتاد و یه مرتبه نباز کرد و خدا چی کار بود خدا کرده ابریق می مرا شکست گیره بر من در فیض را ببستی ربی، خدا ما بعید میدانستیم خاکم بدهان مگر تو مستی ربی،
تا که اون جمله رو گفت یه مرتبه به خدا آمد، صورت سیاه، ظلمت تمام صورت رو گرفت، دارد بدن میلرزد، رنگ صورت عوض شده است. و تو تذکره ها نوشتن یه مرتبه به خدا آمد، بر خاک افتاد، سرش بر سجده گذارد. خدا رو غلط کرد، نام کرده گناه در جهان کیست بود؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی؟ پس فرق میان من و تو چیست بگو؟ خدا یه چیزی گفتی به شعر بی جای خوندی، به قافیه نابجایی ساختی، چنین شد و از رحمت و کرامت تو بدور از دیدن رنگ صورت برگشت، حال عادی شد و مسیر زندگی عوض شد. خب ما عرض میکنیم ناکرده گناه در جهان کیست بگو؟ به هر حال اون کبائر رو خداوند مطرح میکنه. خود این شیوه این گونه سخن گفتن در قرآن چه و در آیات دیگر الا لمن دارد. خب اینها کسانی هستند که اجتناب از کبائر دارند، به فواحش نزدیک میشن، حالا لغزش هایی هم در زندگی دارند، اما اون لغزش ها ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنه، نص صریح قرآن، اگر شما قول بدید ان تجتنبون، اجتناب کنید از اون کبائری که خدا میگوید، نکفر عنکم سیئاتکم، فکر اون سبیلات رو نکنید. خداوند اونها را می پوشند، خداوند اونها را با رحمت خیش و قفاریت خیش برخورد می کند. البته با توجه به این تفسیر ماده بدانید اگر شما صغیره ای را انجام دادید عمدن و هی تکرارش کردید و هی تکرارش کردید، لا صغیرت مع الاصرار، با اصرار به یه صغیره دیگه اون صغیره نیست، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به کبیره میشه. این هم توجه داشته باشید، لا صغیرت مع الاصرار، هیچ صغیره با اصرار دیگه صغیره نیست. بنده اصرار دارم روز 5 تا دروغ بگویم، اگر روز 5 تا دروغ نگم شب خوابم نمیبره، خب دیگه من صغیره گو نیستم، کبیره گو شدم دیگه به هر حال. و از اون طرف لا کبیره مع الاستغفار، با استغفار دیگه کبیره نیست، اصلا کبیره میره کوچیک میشه، صغیره میشه اگر استغفار بیاریم، اگر بازگشت و رجوع بیاید. فرمود اینها چنین صفتی را دارند، یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش، صفت دوم، و اذا ما غضبوا هم یغفرون، اینها هنگامی که غضب میکنند مغفرت میکنند، و اذا ما غضبوا، هنگامی که غضبناک میشوند. میدانید خود صفت غضب عجیب صفت خطرناکی است و عجیب حالتی است در وجود انسان که هم برکت است و هم خیر و هم شر. خود غضب در وجود انسان اگر در جایگاه حقیقیش قرار بگیرد و تحت کنترل قوه عاقله انسان باشد، یه ضرورت اجتماعی است. بی غضب بودن خودش نقص، نمیشه انسان بدون غضب باشد. انسان بی غضب نه محامی از ناموس است، نه حمایت از وطن میکنه، نه حمایت از دین و آیین میکنه، نه ارتجالش میکنه. انسان بی غیرت غضبی اون کسی است که هیچ حمایت و حمیت ندارد. اما این کدام غضب؟ غضبی است که باید در خدمت قوه عاقله باشد و در جای خود مصرف باشد. اما خود این غضب وقتی از اون مجرا خارج میشه خیلی خطرناک است عزیزان. میبینید که غضب را همیشه به چه تشبیه میکنن؟ به آتش. میگن غضب شعله برافروخت. میگن نائرت الغضب در کلام عرب. نائرت الغضب یعنی زبانه های آتش غضب. غضب آتش میزنه. آتش چیکار میکنن؟ میخورن. از بین میبرد. تا که آتش افتاد نگاه میکنه از این خواهی چی نیست. نفرش غضب وقتی میاد همه چی رو میچیند میبرد. تمام دوستی ها، تمام نزدیکی ها، تمام ثوابت، تمام محبت ها با غضب یه مرتبه، تا که غضب کرد آقا این خانم 30 سال در این خانم تو خدمت کرده است، 30 سال شب و روز اما درد تو رو چشیده و کشیده، اما با یک غضب تمام پدرش و مادرش و خودش و شخصیت چه همه میزید کنار. الله اکبر، این چیست اسمش؟ با یه غضب. غضب وقتی میاد خوب فکر کنید عزیزان، لوله میکنه، جمع میکنه مثل آتش، همه چیز میچینه میبرن. از حالت شری در وجود انسان غضب ایجاد میکنن. واقعا همون زبانه آتش، سبران و دم، در کلام میگن سبران و دم، به جوش میاد گوی خون، گوی حالتی در انسان دست میدهد که انسان اقداماتی میکند که بعد صدها مرتبه به اشتباه خودش پی میبرد و پشیمان میشود. و گویا از این بالاتر ما یکی از وضوهای مستحبی که در شرع مقدس داریم الوضوء بعد الغضب. میگن هر وقت عصبانی شدید، غضبناک شدید، بعد برید وضوء بگیرید. ما چرا وضوء میگیریم؟ وضوء برای شستن تیرگی جان است. وقتی شما در جانتون تیرگی حاصل میشد وضوء میگیرید، میستید با خداوند سخن میگویید، قرائت قرآن میکنید، نماز میخوانید، زیارت مشرف میشوید.
گویا بعد از عصبانیت در حین غضب در وجود انسان یه فعل و انفعالات پیش میاد که انسان رو ناپاک میکند. ما بعد از غضب نیاز به پاکی داریم، باید وضوع بگیریم تا اون ناپاکی روح از وجودمون برداشته شه و رفت شود. لذا غضب چنین چیزیست. به خلاصه مطلب، همان که الغضب مفتاح کل شره، غضب کلید تمام شرهاست. چه قتل هایی که ریشه در غضب دارد، چه تعدی هایی که ریشه در غضب دارد، چه اختلاس هایی که ریشش یه غضب بود که به اینجا کشید، و ده ها مورد دیگر. خود این غضب یه چنین چیزیست. لذا حاکمیت بر غضب یه اصل عقلایی و یه اصل ایمانیست. فرمود این مؤمنین، این اجتناب کنندگان از اون معاصی و اون متوکلان، کسانی هستن که اذا ما غضبو هم یغفرون. خب حالا غضب رو باید چکار کرد؟ گفتیم غضب آتش است. یه راه خاموش کردن آتش، آتش رو خاموش کرد، مهارش کرد. میگن به ها دایره، در گذشته به این اداره محترم آتش نشانی میگفتن دایره، زمانی که اسامی عربی تر بود میگفتن دایره اطفائیه. باید این آتش رو اطفا کرد، اطفا احریق. این باید خلاصه آتش نشانی کرد. آتش نشانی البته شاید همون کلمه اطفائیه خیلی مناسب تر بوده. این کلمه آتش نشانی الان خیلی استعمال درستی نداره. آتش نشانی چه معنیزی میفهمید شما؟ آتش نشانی، خب این اطفائیه اون خوب معنا رو خوب میرساند. اطفا خاموش کردن است. آتش غضب چه میآید؟ مثل اون که آتش رو باید خاموش کنیم، باید غضب رو خاموش کنیم. یه راه خاموش کردن آتش اینه که سلیم ببینید که آتش میگیره، آتش منده شروع میکنن به خاک ریختن. زود سعی میکنن آتش چکار کنن؟ بپوشونن. اونهایی که بلد هم تسلط دارن سعی میکنن که نه چیزی آتش گرفته است، کسی خدا رو نکرده در حال که سلیم یه مثلا پوشش چیزی رو این آتش میندازن که اکسیژن هوا بهش نرسد، شعله ور نشد، آتش رو خفه میکنن، خاموش میکنن. آتش رو باید خفه کرد، غضب را باید مهار کرد و خفه کرد. ارتباط غضب رو میگن این قسمت سریع در آتش سوزی باید ارتباط این منطقه، فرض کنید اگه جنگل داره میسوزه باید ارتباط این منطقه رو با منطقه جلوتر یه جوری قطع کرد، زود سریع منطقه رو پاکسازی کرد که آتش در همونجا محصور باشد. غضب رو باید مهارش کرد عزیزان، و غضب رو باید همونطور که آتش را میپوشانند پوشاند. چیزی که غضب را مهار میکند و غضب را در وجود انسان میپوشاند دو چیز است. یک، ذکر حق دل را تسلا میدهد. نام خدا و ذکر خدا هست، نام خدا هست. لذا میبینید در دستورات هم همینه که وقتی غضب کردید سریعا اسماء الله رو به زبان بیارید، استغفار، استغفر الله الذی لا اله الا هو، سریعا تکبیر بکنید، تحمیل بکنید، اسماء الله رو به زبان جاری کنید. خود نام خداوند سبحان خاموش کننده اون آتش و نیران درونی شماست. اون آتش درونیتون خداوند میپوشاند، با ذکر خدا پوشیده میشه. دوم، وقتی غضب کردید یه لحظه عقلتون رو به کار بندازید، سعی کنید یه جوری عقل رو به میدان بیاورید. اون قوه عاقله شماست که باز وقتی بیاد یه نگاهی به غضب بکنه سری غضب رو کنترل میکنه. مهار با عقل است، پوشیدن با ذکر الله است. شما این دو کار رو باید با غضب انجام بدید. قرآن فرمود و اذا ما غضبوا، اینها کسانی هستند که هنگامی که غضب میکنند هم یغفرون. غفر در لغت عرب به معنای پوشاندن است عزیزان. به کلاهخودهای نظامی، همین کلاهخودهای نظامی که به سر گذاشته میشه عرب مغفر میگوید. مغفر چون سر را میپوشانند. اذا هم یغفرون، اینا وقتی غضب میکنن زود غضبشون رو میپوشانند. اذا هم یغفرون، اینها با قوه غضب غضب رو در جای خودش به کار میبندند. غضب در جای خودش خود به کار بسته شد. اول سخن عرض کردم انسان جدیست در بزرگ سخن غضب لازم است. وقتی که بحث خودش نیست، وقتی بحث دین خدا هست، وقتی بحث پاسداری از مرزهای اعتقادات حق هست، اونجا نیاز به غضب داریم. فرزن من تولا و انزکرا، اونجا میبینید که فرزن من یه پیغمبر رو بردارم هر من یه خوز فی آیاتنا و ذره لذین یه خوزون فی آیاتنا فرزن هم. وقتی بحث اینه که پیغمبر دارن با آیات ما بازی میکنن، شوخی گرفتن دین خدا رو، اینجا معاوضتون بینید. اگر نمیتوانی بیستی حتی اقل بیعتنائی کن، بهاشون کن، اونها رو اعراض کن از اونها. غضب در جایی که پای دین خداست لازم است. اونجا جدیت و صلابت لازم است. آقا وقتی بحث حقوق شخصیست و حدود شخصیست، و ازا ما قذبو هم یغفرون. این صفت بعد. والذین استجابوا لربهم، صفت دیگر اون که اینها استجابوا لربهم، اینها استجابت میکنند پروردگارشان را.
استجابت یعنی چه؟ استجابت رو شما میگید اجابت و استجابت. ما دو چیز داریم، یه اجابتی داریم یه استجابت. هر دو از ماده جوابه و جواب میآید. هر دو از ماده جواب میاد. سوال جواب، سوال جواب. سوال خواستن است. جواب یعنی چی؟ یعنی پاسخ خواستن را دادن. حالا این جواب که پاسخ خواستن است، گاه میره اجاب و یجیب و اجابتن میشود باب افعال. گاه میره باب استفعال، استجاب و یستجیب و استجابتن میشود. خیلی بعضی ها معتقدن اجابه و استجابه یک معنا دارند، اما ظاهرا اینطور نیست در قرآن. باید اینها با هم فرق دارند. اجابه و استجابه، گاه ما شما یه چیزی میپرسیم و شما هم جواب ما رو میدید، میشه سئل فاجابه، سوال کرد جوابش دادیم، گفت گفتیم. پیغمبر اذا سألک، وقتی که سوال میکنن از تو بندگان من کجاست، یعنی میپرسن ازت، تو هم بگو بهشون من قریبا اجیبو. وقتی بحث سوال کردن اجابه می آید، اما استجابه این نیست. استجابه این نیست. ادعونی استجب لکن، اینی که خداوند میگه بخوانید من جواب تو میگم، نه که شما بخواید من میگم بله. اگه بگه بله خدا میشه جواب دادن، اما خدا جواب نمیدهد. وقتی میخوانی اون را میگیرد دست ما را، بلندمون میکنند، از زمین برمان برمیدارد، مشکلمون حل میکنند، دعا راه گشایی میکنند. ادعونی استجب لکم. و خلاصه استجابت عزیزان یعنی پاسخ عملی، اجابت یعنی پاسخ قولی. وقتی ما جواب کسی را میدهیم اجابه، وقتی که پاسخش نیاز به حرف نیست باید کار کرد، اینجا میشه استجابه. که خداوند فلیستجیبوا لی، استجابت میکند اهل ایمان را. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، خداوند استجابت میکند. اینجا فرمود این مؤمنین کسانی هستند که والذین استجابوا لربهم، اینها وقتی که صدای خدا را شنیدن میگن لبیک، نه فقط میگن لبیک، اگه میگفتن لبیک میشد عجابو، اما یعنی بعد از لبیک چیکار میکنن؟ راه میفته. استجابت یعنی پاسخ مثبت عملی دادن، یعنی خدا به اینا گفته دروغ نگو، دروغ نمیگه. خدا به اینا گفته زبان خود رو نمیکنن. خدا به اینا گفته ظلم نکن به بندگان خدا، ظلم نمیکنن. این میشه استجابت. پس صفت دیگر اینها این است که در میدان عمل موفقند. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة، اینی که پاسخ خدا را میدهند چگونه پاسخ میدهند در مقام عمل، چه موفقیت هایی دارند. میخواییم به عنوان نمونه سرآمدش رو بگوییم؟ و اقاموا الصلاة، اینها اقامه صلاة دارند، اینها نماز رو در حقیقت اون یافتند، اینها دانستند که هیچ عامل موفقیت آور چون نماز در زندگی نیست. بارها مطلب مبارک عزیزان در این مقوله وارد شدیم، دیگه الان بحث نماز نیست. همین مقدار عرض میکنم، هیچ عبادتی به جامعیت نماز، به کاملیت نماز در هیچ کدام از شرایع الهی وجود ندارد. نماز برترین عبادت اولین تا آخرین است و باز کاملترین شکل نماز آنی است که در شریعت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی انسان ها معرفی شده است. کاملترین شکل نماز باز در این آینه است، یه سیر و سلوک کامل از خود تا خدا، از حرکت به ایستادن در راه خدا، آمد و در قبال امر او خم کردن تا اونجا که فنا شدن و به محضر او واصل شدن، تمام اینها در نماز طی می شود. کاملترین سیر و سلوک، کاملترین عبادت و واصلترین عبادت در شرایع الهی. فرمود و اقام الصلاة، اینها نماز تو زندگیشون دیده می شود، نه اینکه نماز می خوانند، اینها نماز رو اقامه می کنند. دیده می شود تو زندگی نماز پاسارش، در خودشون نگاه می کنی نمازیست، نگاهشون رنگ نماز دارد، لبخندشون رنگ نماز دارد، همسرداریشون رنگ نماز دارد، تجارتشون رنگ نماز دارد، سیاستشون بوی نماز می دهد. لا 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 و اقام الصلاه، این صفت دیگرشون. صفت بعدی و امرهم شورا بینهم، و کارهای اینها در بینشون به شور و مشورت عمل می شود. علتی که این سوره مبارکه شورا نامیده شده است همین آیه است، همین کلمه است. و امرهم شورا بینهم، بینها کارهاشون رو به مشورت در میان می گذارند و عمل می کنند. کلمه شورا از ماده مشورت می آید. و می دانید خب این آیه رو داریم، در آیه دیگری هم درباره مشورت داریم و توصیه به این امر رو در کلمات بزرگان داریم. منتها برای فهمیدن مفهوم مشورت و اون حقیقت این معنا و فلسفه این بحث خود خود لغت رو شناخت. همون گونه که گاه منظر مبارک که عزیزان ملاحظه فرمودید با شکافتن لغت خدمتتون به حقیقت معنا میشه رسید، در باب شورا هم باید حقیقت اون واژه رو بدانیم تا بدونیم فلسفه مشورت و شور اصلا از کجا میاد. ببین خود واژه شورا از ماده شوره میآید، شاره شوره شین واوره، شوره و شاره در کلام عرب وقتی استعمال میشد شرط الاصل، وقتی انسان اصل رو از کندو بیرون میکشد یا انسان اصل رو از مومش جدا میکنه، اینجا عرب میگه شرط الاصل. مشورت یعنی اصل رو خالص کردن، از موم جدا کردن، یعنی اصل رو از کندو بیرون کشیدن. خوب ببینید چه واژه زیباییست، اصل رو بیرون. و مشورت یعنی دست یافتن به یه چنین چیزی، به یه اصل مصفایی، به یه چنین چیز مبارک. و خداوند سبحان در بین جامعه اسلامی مؤمنین را به مشورت و شور میخواند. حالا این با اون واژه لغوی چه ربطی دارد؟ این است که مؤمن در منطق قرآنی انسانیست که زنبور اصل است. تفکر مؤمنان تفکر زنبوریست. یعنی چه؟ از این باب که مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مثال زنبور اصل است. از چه باب؟ لا یأکل الا طیبا. زنبور اصل نمیخورد مگر پاکیزه. باید هزاران ده ها هزار شهد گل رو بو کنن تا ما خواهد بیم که رویه که به اصل. به زمانی در سوره نحل یه دو شبی رو اختصاص دادیم به او حارب و که الا نحل، در رمضان گذشته در خصوص زنبور اصل صحبت کردیم. چقدر باید کار کند تا اون اصل ناب به مصفا رو از اون گلهای پاکیزه و شهدهای ناب بگیرد. مؤمن، انسان مؤمن در مکتب اسلام انسان است که فکرش دنبال مطالب پاک است همیشه، مانند اصل. چرا؟ لا یأکل الا طیبا و لا یخرج منها الا الطیب. ما حسنش چیه؟ ازش چی خارج میشه؟ از زنبور اصل؟ فیه شفاء للناس. اصل همون مومی هم که داره، همون موم هم در گذشته جنبه درمانی داشته، مازادش رو در راهن شنا استفاده میکرده، باز خانه اهل ایمان رو روشن میکرده. اون که از زنبور اصل استفاده می شود همه اون شفاست، خیر است. مؤمن، دستاورد مؤمن، نتیجه زندگی مؤمن، نتیجه فکر مؤمن مبارک است، روشنی بخش است. و این زنبور لا یجلس و نمی نشیند مگر علی طیب، بر جای پاکیزه. ما دو حیوان داریم که اینها نقطه مقابل هم قرار دارد. یکی از اونها ذباب است. ذباب چیست؟ در اصطلاح فارسی ذباب میشه مگس. این ذباب خب دیدید عادت مگس این است که همیشه کجا می نشینه؟ بر خبارش میشه. همیشه مگس میگرده تو بدن شما، عطر زدید، یه ادکلن زیبا هم زدید، از اون گرانگران ها هم زدید، اما خدا نکنه تو زخم شما زخمی تو دستون باشد، مگس میاد اون زخم رو دست میشه. تو این منزل چه جاهای عالی داره، چه جاهای پاکیزه زیبایی داره. این مگس میرد همون قسمت پشت خانه، میرد همون قسمت دیگه مثلا اون چنان هست، حالا سر آشغال چیز میرد همون سراغ اونجا. عجیب است اصلا خود کلمه ذباب میزنی باز برمیگرده. خود کلمه ذباب رو لغویون بعضی ها معتقدن مخفف ذب و آب است. ذب از ماده ذب به ذب به معنی راندن، آب به معنی برگشتن. ذباب یعنی میزنی برمیگرده، میزنی برمیگرده، این ذباب میره میاد، هیرو کسافت جمعش میکنی باز میده کسافت بنشیند. اما هیچ وقت یه زنبور ندیدید که رو کسافت بنشیند. این فکر وجود دارد. در روایات ما مؤمن را به زنبور اصل تشبیه کردن. حالا که این لغت رو گفتن این هست کنم خدمتون، خود زنبور اصل اسمش چیه در کلام عرب؟ نحل. نحل از ماده نحله میاد. نحله یعنی کادو و پیشکش، کادو. زنبور اصل یه کادویست که خدا میدهد، یه موهبت الهیست، یه هدیه الهیست این حیوان به انسانها، یه چنین نقشی را دارد. اون مگس، این زنبور. بعد تشبیه می شود مؤمن به چنین حالتی. میگن انسان مؤمن اینطور نیست، آه فلان کس صد تا حسن دارد اما یه عیب داره. متاسفانه منی که نفهمیدم زنبور یعنی چه و مگس یعنی چه، دنبال اینم که اون 99 تا حسن اون آقا رو نبینم، همون یه عیبشو ببینم، در بلندگو کنم، به مردم به اعتراض برسانم. این صفت مؤمن نیست، این صفت مگس، نه صفت مؤمن. مؤمن این حالت ندارد. مؤمن میره دنبال محاسن افراد، حسن افراد رو ببیند.
مگس میره این افراد رو ببیند. این منطق اسلامی نیست. ائمه ما رو این تو تربیت نکردن. به ما گفتن مثل المؤمن مثل النحل، برید دنبال حسن افراد، نرید دنبال عیبشون، نرید دنبال عیب جویی و عیب گرفتن و عیب تراشی. این چنین دستاوردی را دارد. خب با توجه به مجموعه این مطالبی که عرض کردیم، مشورت و شور از ماده شرط الاصل می آید. یعنی مشورت، ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. مشورت یعنی این که برید از اون لب و تفکر ناب و شیرین اهل ایمان استفاده کنید. شما خیال نکنید خودتون همه چیز رو میفهمید. نه، هر ذهنی و هر مغزی و هر فکری یه تفکراتی دارد، یه زاویه دیدی دارد. شما وارد این خونه میشید، به لحاظ این که سرکارتون مثلا با فرش هست، نگاهی به پشتی ها میکنید، به فرش ها میکنید، میگید نه، مشخصه که سلیقه‌شون خوب بوده از صاحبخانه محترم. اون کسی که در کار تزیینات هست، نگاه میکنه به پرده ها و به چهره ها، میگه این عمودیشون اینطوریست، این افقیشون اینطوریست، این چنان است فلان. اونی که در کار این لوس است و آویز است، نگاه میکنه میگه چطور است. اونی که در میگه این دکورشون و این دکور رو اینطور درست کردن. آنی که در آنی که مثل ما هیچی نمیفهمد که خب چیز دیگه رو نگاه میکنه، بیرون نگاه نمیکنه. مثلا فرض فرمایید هر کسی یه دیدی دارد، یه زاویه نظری دارد، از هر عقلی میتوان یه بعدی رو استفاده کرد. خداوند سبحان ماها را دعوت به استفاده از اصل ناب به فکر هم می کند. میگه از شیرینی های فکر هم استفاده کنید، از دستاوردهای فکر هم استفاده کنید. اینها رو که کنار هم بگذارید، من استبد به رأیهی فقط حلج. کسی که مستبد به رأیش، مستبد به رأی یعنی چه؟ یعنی اونگه هر فرق منه، همینی که من فهمیدم دیگران نفهمیدن. قرآن روایات معصومین میگه این نابود میشه، این انسان این موفق نیست تو زندگیش. من استبد به رأیهی فقط حلج. اما عکسش، موفق ترین انسان ها، به تعبیر معصومین عاقل ترین انسان ها، کیس ترین انسان ها، حکیم ترین انسان ها، من زم علم الناس الا علمه، اونه که عقل مردم رو با عقل خودش جمع کنه بعد نتیجه گیری کنه. در چی میشه زندگی؟ بعد چقدر انسان دستش پیش است؟ آها این پدر 40 سال تو این بازار کار کردش. خب بنده وقتی میخوام کاری بکنم با تجربه 40 ساله و وقتی میام مشورت میکنم باهاش استفاده میکنم، من چگونه میتونم قدم بردارم؟ یا منی که هنوز به هر حال نمیدانم، خیلی از سرگرم ها رو نچشیدم، خیلی از مسائل رو ندیدم، کسی که در وادی علم استخوان خود کرده است، جوانیش گذاشته است، عمرش گذاشته است، به ظرافت های علمی آشناست، من وقتی میخوام تو وادی علم قدم بزنم، انتخاب بکنم، فلان رشته انتخاب کنم، فلان کار، لازمش اینه برم از عقل او استفاده کنم، از اندیشه او، از اثر ذهن او استفاده کنم. و در تمام موارد این چنین است. لذا خداوند سبحان میگوید مؤمنین این حالت را دارند، استبداد در فکر ندارند، و امرهم شورا بینهم، اینها کارهاشون رو با مشورت یکدیگر برگزار میکنند و نتیجه فکر مشورتی مبارک است. چرا؟ چون کمک یافته به عقول، به استعدادهای متفاوت انسان هاست. فرمود و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. صفت دیگر این که اهل ایمان از خصوصیاتشون آن است که اینها بخل ندارند، اینها گشاده دست، اینها دستشون باز است، اینها داد و دهش دارند. دو صفت بوده است که از دیرباز عزیزان اینها خیلی مورد توجه انسان ها بوده است. از به اسلام اینها کاری ندارند. یکی داد، یکی دهش. داد یعنی عدالت گستری، دهش یعنی دست بازی. این دو صفت از دیرباز مورد علاقه انسان ها، خیلی خوشون میاد انسان ها از این دو صفت، واقعا جای زیبایی هم دارند. به تعبیر فردوسی در شاهنامه وقتی میخواد بگه فریدون چی بود، از کجا بود، از آفریدون، فریدون فرزند آپتین به کجا رسیده است، اون مقام عالی را کسب کرده است، بعد میگه فریدون فرخ، فریدون از کجا فریدون شد، فریدون فرخ فرشته نبود، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی، به داد و دهش یافت این نیکویی. تو داد و دهش کن فریدون توی، تو داد و دهش کن فریدون توی. این دو صفت خیلی مورد رغبت و توجه انسان ها بوده است. و میبینید شرع مقدس هم اصلا فلسفه بعثت انبیا میشه عدالت، عدالت یه بودش عدالت اجتماعی است، یه بودش عدالت اقتصادی است، میکنه به همون انفاق، میکنه به همون ما رزقناهم ينفقون، اینو بربر میگیرن. فرمود همه ما رزقناهم ينفقون، اینها بخل ندارند، امساک ندارند، انفاق دارند، اینها با ضعفاء جامعه مواسات دارند، همگامی دارند. صفت دیگر و الذین اذا اصابهم البعد هم ينتصرون، اینها کسانی هستند، آخرین صفت است در اینجا. و الذین اذا اصابهم البعد هم ينتصرون، اینها کسانی هستند که وقتی به اینها ستم می‌بینی، بعدی در چند شب قبل در همین سوره شریفه عرض کردیم، بعدی دو معنا دارد، یه معنای بعدی حسد است، یه معنای بعدی تجاوز و ظلم است. اینجا این معنا مراد است، ظلم و ستم مراد است. اینها کسانی هستند که به اینها ظلمی می‌شود، اینا اون منطقه ندارن که این طرف صورت اگر زدی بگن به ساقه بکنی طرف بزن، اینا منطقه مسیحیت رو ندارن. اینها کسانی هستن که اگر ظلم به اینها می شود، اینها گردنشون زیر بار ظلم خم نمی شود. اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، فریادشون بلند می شه. اینها ظلم پذیر نیستند، اینها ذلیل و زبون و خار نیستند. انتصار یعنی دادخواهی. اینها وقتی بهشون ظلم می شود، اینا چرم آهنیشون به کمر، چرم خاصشون به کمر میبندن. اینها اگر به اینها ظلم بشه، قامتشون زیر بار ظلم خم نمی کنن، ظلم پذیر نمی شوند. در پاری از روایات داریم فردای قیامت اون عقوبتی که ظالمان دارن نصف اون عقوبت اون متظلمانی دارن که کرسی ظلم رو استوار کردن و ظلم رو پذیرفتن و موجب اون شدن که ظالمان به ظلمشون دلگرمتر باشند. وقتی دیدن مردم برها ظلم تذیرن، دونام ظالمتر شدن. در قرآن میگه اینها عقوبتشون از ظالم ها کمتر نیست. اون متظلمان این چنینی. مؤمن کسیست که اذا اصابهم البغی، انگامی که ظلم به او میشود، وقتی احساس ظلم میکند، ولو یه تن است، ولو یه نفر است، ولو 18 بهار بیشتر عمر ندارد، وقتی احساس میکند اینجا جاییست که باید فریاد بلند شود، چادرش به سرش میکند، ولو تنها یادگار پیغمبر باشد، ولو هنوز سیاه ماتم پیغمبر به تر داشته باشد، از درون خانه برون می آید، وارد مسجد پیغمبر می شود، فریاد برمی آورد، وجود مقدس سیدت النساء صدیقه طاهره، مگر می نشیند تو خون زهرا نزیه؟ فالذین اذا اصابهم البغی، مردم کجایید؟ کجا رفتید شما؟ کو ولادتون با پیغمبر؟ کو پیغمبر شناسی شما؟ اون موضعی که نسبت به رسول خدا داشتید، والجرح لما یندمه و رسول لما یغبره، هنوز آب غسل پیغمبر خشک نشده است، هنوز سیاه پیغمبر به تن دخترش وجود دارد، این چه ظلمی است شما میکنید؟ این چه ستمی است شما روا میدارید به بشریت و به تاریخ بشر و اسلام؟ فالذین اذا اصابهم البغی آرام نمیگیرند، هم ینتصرون. البته وقتی هم که کسی بهشون ظلم میکند، اینها در این ظلم با ظالم عدالت را رفتار میکند، این خیلی حرفه، در این ظلم با ظالم عدالت را رفتار میکند، و جزاء سیئه سیئه مثلها، اگر هم به اینها ظلم میشد و میخوام تقاص از ظالم بگیرم، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی که کشته میشود ما برای ولی او اختیار دم قرار میدهیم. اما این کسی که اختیار بهش میدیم، فلا یصرف فی القتل، مبادا اسراف در قتل بکند، انه کان منصورا، اگر اسراف در قتل نکند خدا نصرتش میکند. اما در باب انتقام و تقاص و مقاصد و قصاص هم بحث عدالت است. مقابل ظالم ایستادن هم عجب مکتبی خدا میدونه چی دارد خداوند به انسان ها تعریف میکنه. جهاد فریاد بر ظالم هم که میزنی، تون صدات باید به مقدار ظلم او باشه، بلندتر از داد او داد نزن، مشتت محکمتر از مشت او نزن. وقتی که میخوای تقاص هم بکنی، باز تقاصت باید عادلانه باشه، باز نباید ظالمانه باشه. و جزاء سیئه سیئه مثلها، مثلها، نه کمتر و نه بیشتر. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین. فمن عفا، اگر گاهی ظلم شد به شما و شما عفا ای ترک ترک کردید و عفو کردید، در نزد خداوند سبحان عفو محبوب تر است. ضربت خورده است بر فرق وجود مقدس فرقدان فلک، کفر کریم همین بانوی بزرگوار در بستر افتاده است، امیر المومنین فرزندانش دورش جمع کرد، فرمود فرزندان من، عزیزان من، فرزندان علی، شما رو توصیه می کنم، یبنب فرزندان من، مبادا شما فردا اگر من کشته شدم بیفتید تو خون مسلمین، تو خون مسلمانان، تخوزون خوزا، بعد بگید قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، علی رو کشتن، علی رو کشتن، بریزید خون مسلمانان را،
به بهانه کشتن خون علی، نه من از شما نمیگذارم که این کاری رو نکنید. الا بدانید و آگاه باشید، کشته نمی شود برای کشتن من الا قاتلی، مگر قاتل من. من دیگران کار ندارم، فقط قاتل من. اگر خود من زنده ماندم می دانم با او چه بکنم. اگر من از این وقتم بدانید ضربتون به ضربتم، یه ضربه من زده یه ضربه خود بو بزنید. یا الله چیستی؟ یا علی جان خود تو دانی چیستی؟ باور بسم الله و قرآن چیستی؟ نمیدانیم تو چی؟ کیستی ای حامی عقل رسول؟ کیستی ای حامی ختم رسول؟ اول آخر توی ای عقل کن موج هستی، کشتی و توفان توی، نمیدانیم کی هستی. ها به تعبیر اون ها علی جان بشر کیفه بشر ربه فیه تجلا و ظهر، تا نشد پردگی آن سر جلی کس ندانست علی کیست. علی این منطق نیست که داره قرآن رو عملا تفسیر میکنه. این میشه قرآن ناطق. بسیار کفایت میکنه انشاءالله هدانی و روحس رو فردا شب در این بیت محترم محضر مبارک عزیزان و سروران معظم تحقیق خواهیم کرد. خدایا خواندیم و گفتیم و در حد توان استعداد صفات بندگان صالح تو رو برای بندگان صالح مطرح کردیم. خدایا و اسماء اعظم خود توفیق متصف شدن به این صفات رو به همه ما عنایت بفرما. ما رو از انسانهای مسلی و منفر و عادل و عادل خودت قرار بده. ما رو از نعمت مشورت و شور برخوردار بگردان. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرف کوتاه بفرما. سلام علیکم. خب به لحاظ این که امشب شب شنبه است و این سنت همیشگی رو خدمت عزیزان داشته باشیم و عرض سلام به ساحت مقدس یوسف گمگشته کنعان عشق. شکی نیست عزیزان اگر کسی در عصر غیبت به جایی رسیده است، باید پای ابلاغ او امضای وجود مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام باشد. در عصر غیبت بدون ابلاغ مهدی به کسی چیز نمیده، به کسی چیزی نمیده تا ولی الله الاعظم امضا او نکند کسی دیگر نمیرسد. باز نگرم باشد، باید دید وجود اون مارک او را، باید در نظر داشت وجود نازنین او را تا در این چهان گشوده شود به روی انسان. الان یقین اصل امام زمان است، جلوتر از زمان است، امام زمان است. قبل از زمان شما به فردا میرسد، به پس فردا میرسد. باید حواس اون جمع باشد. آقای بزرگوار است توی صحنه کهنه وجود صحن انقلاب به اصطلاح صحن سقاب‌خانه حرم حضرت سامان الحجاج علیه السلام اون گوشه قبر مطهر اوست. برید گاهی اونجا یه فاتحه نثار روحش بکنید. به نام تألیف عظیم او آشنا هستید. مسائل الشیعه 18 جلد محمد بن حسن حر عاملی، شیخ حر عاملی نوجوان است. اون تا از اون نوجوان های معمولی نیست، در اونهایی که در نوجوانی به مقامات شامخی دارد میرسد. مشخص این استعداد، این نوجوان نوجوان است. این نوبه طبیعی حالتی اومد که قطع امید کردن، قرار دادن بستر رو مقابل قبله و دیگه دل کردن. خاندان عاملی دل کردن، گفتن محمد هم رفت. همون حالاتیست که حالات مثلا مانند نزل و چنین حالاتیست و اطرافیان و پدر و غیرم دوره بسرم. خود مرحوم شیخ نقل میکنه که در اون حالت یه لحظه احساس کردم که فضای اتاق جور دیگری شد، یه نورانیتی در محیط حس کردم. دیدم که وجود مقدس نبی مکرم امیر المؤمنین به عیادت من اومدن با یه جمعیت دیگری از بزرگان. تا نگاه کردم دیدم تفهیم شد به من که ذوات مقدسه معصومینم. در بین دیدم یه شخصیتی است که اکرام ویژه‌ای بهش میشه. احساس کردم باید خود حضرت ولی عصر باشه.
یه مرتبه در همون حالت صدا زدم آقا را، گفتم یا ابن الحسن من هنوز خیلی حظم علمی کامل نشده، من دوست دارم که عالم بشم، من دوست دارم که معادم شما خاندان رو بنویسم و بفهمم، من دوست دارم به یه چیزی از علم برسم، اما الان خیلی توهی دستم، نپسندید که من با این سن از دنیا برم، از خدا بخواه که من عمر بده. یه وقت دیدم که حضرت وجود مقدس ولی الله اعظم دست محبتشون رو بستر من کشیدن و من در محمد از جا برخیز، خداوند سبحان به تو عمری میدهد که به توانی به اهداف خیش برسی. دیدم که دست مبارکشون بردن یه ظرفی رو، خود من همون شیخ میمسد از زندگیش، دیدم یه ظرف شربتی رو به دست من دادن، فهمدن بخور، شربت رو به لب نهادم، یه مرتبه به خود آمدم نشستم تو بستر، دیدم صدای فریاد و شیون مادرم پدرم بلند شد، چه این چه تحولاتی بود در تو ایجاد شد، برخواستم از اونجا تا رسیدم به قله بزرگ معارف اهل بیت، دیگه تمام شد. دیگه هم مثل بودیم کمی از اون بنا پیمانه در نا دست کسی بدن تا شیخ الرحمنی باشد، تا شیخ الرحمنی بشن برحال در از قریبت عزیزان، اگر کسی بخواد به جایی برسد باید دست تمام من دست بری از رو از کن. خدای بین دلهای ما و قلب متحر اوی راه های قرار بده، وجود نازنینش رو از ما راضی بگردان، این مملکت امام زمان رو در پناه امام زمان از نکره ها چید ها و وساوس و نیرنگ های دشمنان داخلی و خارجی خود محفوظ و مسئول بدار.